بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
فرض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و بعد جرهی ایل مصدر معموله الذی اضیف له کمل بنصب عمله. می‌فرمایند و بعد جره الذی اضیف له کمل بنصب او برفع عمله و جر ما یتبع ما جره و من رائی فی الاتباع المحله فحسن. عنایت می‌فرمایند عزیزان به بحث امروز. اون یکی دو بیت از شعر رو هم وقتی وارد تطبیق شدیم دوستان یادآوری بفرمایند، من فراموش نکنم. از فراز اول دیگه بحث امروز شعر نداریم، اون دو بیت رو اونجا ترجمه می‌کنم. مطلب اول، من در شما عرض می‌کنم که اولا این تذکر رو من به دوستان بدم، از این به بعد که ایشون این مباحث رو مطرح میکنن، خصوصا که درباره مصدر مضافه، شاید به ذهن بزنه جایگاه بحثش در ذیل مصدر مضاف باشه. خوبشون قبلا برای ما تقسیم کردن که مصدر یا مضاف است یا منبن است یا دارای الف لام. در ذیل مصدر مضاف این بحث اگر مطرح میشد شاید انسب بود. عمده موارد، چهار مورد که چهار مورد اصلی از پنج مورد، همین حالت رو داره. محضر شما عرض بکنم که چرا اینجا مطرح شده. علت اینکه ایشان در اینجا مطرح میکنن اینه که تمام این مباحثی که در اینجا مطرح میشود تا وقع نعل به نعل در اسم مصدر هم جاریه، و لذا ایشون بعد از اینکه بحث اسم مصدر رو، یعنی مصدر رو گفتن، شرایط عملش رو گفتن، اسم مصدر رو گفتن، حالات و مواردی که عمل میکنن رو مطرح کردن، الان وارد این بحث دارن میشن به عنوان یکی دو مطلب فراز آخر بحث باب اعمال مصدر که دیگه به اتمام برسه. تا جهت بحثش این، مطلب اول این که مصدر مضاف به طور کلی پنج حالت استعمال دارد. چهار حالت اصلی که ایشون در متن مطرح میکنن، یک حالت هم جناب سیوطی در تتمتون اضافه می کنند. حالت اول این که مصدر ما، عرض کردم دیگه، وقتی میگیم مصدر نگی خب اسم مصدرم هست، در ساختار بحثی باید حد کلمه می کنم موجز دیگه، اون نکته که اول گفتیم فراموش نشه، لذا تو مطالعه هم رو مثال های اسم مصدر هم مثلا کار کنند. مصدر یکی از حالاتش این است که مضاف به فاعل بشون، که خود این دو حالت داره، لذا میشه حالت اول و دوم ما دیگه. یا این گونه است که مفعول ذکر شده است، مفعولش هم منصوباً ذکر میشه، یا اینکه نه مفعول ذکر نشده، محذوف است. مثال بزنیم برای دوستان، مثلا میگید اعجبنی ضرب و زیدن، مرا به اعجاب واداشت زدن زید. مفعولش رو گاهی ذکر میکنید، میگید ضرب و زیدن امرن، ضرب به فاعلش اضافه شده، مفعولم ذکر شده. گاهی نه، مفعول رو هم ذکر نمیکنید، نه قیاسیست، جایز. میگید اعجبنی ضرب و زیدن، مفعول و ذکر نمی کنه. اعجبنی اکل و زیدن الخبزن، یا میگید اعجبنی اکل و زیدن. اولا استعمال این مورد اکثره، این مورد که عرض کردیم همون جامع مرادمونه، یعنی هم حالت اول هم حالت دوم، یعنی کلن اضافه شدن به فاعل رو مفعول ذکر بشه یا نشه فرق نمی کنه. استعمال این مورد از همه موارد بیشتره. آنیان روشن برای عزیزان که در این استعمال فاعل لفظاً مجرور است و محلاً مرفوع. البته تقدیراً مرفوع هم ادباء متأخر بیشتر میگن و ما با همین بیشتر موافقیم، ثابته با این تعبیر مناسبت بیشتری داره. این عادته که اگر گاهی تعبیر محل میکنیم و رویه آقایان و الا تقدیر رو ما همینجا عرض کنیم قبلا عرض کردیم بهتر میدونم. و اگر مفعول ذکر بشه ذکر نشه که هیچ، اگر ذکر بشه خب منصوب میشه دیگه، حالا منصوب میشه ولی اگر مورد باشه لفظا منصوب میشه، حالت تقدیری داشته باشه، تقدیری مبنی باشد محل دیگه، حالاتی که اقتضا دارن. این از حالت اول و دوم، مصدر مضاف بشه به فاعل، مفعول ذکر بشه. حالت سوم و چهارم، مصدر اضافه بشود به مفعول، مصدر اضافه بشود به مفعول، حالا فاعل یا ذکر نشود، فاعل ذکر نشود که استعمال این مورد کثیره و طبیعتا مفعول ما لفظا مجرور و محلا بله منصوب دیگه. نکته‌ای داره بعدا خواهیم گفت. یا فاعل ذکر بشود که استعمال این مورد قلیله، حتی بعضی ها این مورد رو مختص به شعر دانستن که ایشون میگن چون در قرآن ما داریم این حرف درست نیست. کثیر در مقابل اون اکثر دیگه، یعنی بیشتر استعمال شده. حالا تابلو هم دقت بار من خلاصه رو عرض کنم. پس حالات پنجگانه اینه که مصدر مضاف بشود یا به فاعل یا به مفعول یا به ذات که اشاره کنه. اگر به فاعل باشه یا مفعول ذکر شده است یا مفعول ذکر نشده است که فرقی نمی کنه. این مورد اکثر استعمال است. فاعل ما هم لفظا مجرور محلا مرفوع است. عجبا این ضرب و زجر اینها را همه رو بگیر یا نه فرقی نمی کنه. یا مصدر اضافه‌ای به مفعول شده، در این صورت فاعل یا ذکر نشده است، اول نشده رو میگیم میخوایم مبنا به ترتیب باشه دیگه، یا من در شما عرض بکنم که اضافه مفعول بشه فاعل ذکر شده است، این مورد استعمالش کثیر است، یعنی از قبلی کمتر است بعدی بیشتر دیگه روشنه، این مورد استعمالش قلیل است، یعنی از همه این موارد کمتر دیگه، از همه این موارد کمتر است. یا اضافه می شود به ظرف، این حالت پنجمه. یا اضافه می شود به ظرف. حالا برای این مورد دارم مثال ندادیم، مثال هم بزنیم خودشونم خودش مثال داره. اگر اضافه بشود به مفعول فاعل ذکر نشود، مثل چی؟ حالا در ساختار واحد بخوایم مثال بزنیم با ترجمه واحد، مثال قبلیمون چی بود؟ اعجبنی ضرب و زیدن امرن دیگه، درسته؟ حالا میگیم اعجبنی ضرب و امرن، ضرب و امرن، اگر بعدش نگیم زیدون فاعلش رو ذکر نکنیم این استعمالش کثیره. اعجبنی ضرب و امرن یعنی چه؟ بله احسن کن، مرا به اعجاب واداشت زده شدن، بله امر، زده شدن امر. یا مثلا تو مثال دیگه میگیم اعجبنی اکل الخبز، خورده شدن نان، خورده شدن نان، عجله نکنن دوستان. اما اگر فاعل ذکر بشه این استعمالش قلیله. اعجبنی ضرب امرن زیدون، اعجبنی ضرب امرن زیدون اضافه بشه مفعولش محلا منصوب یا تقدیرا منصوب، فاعلم ذکر بشه، مرفوعا ذکر بشه. خب اعجبنی ضرب امرن زیدون ترجمه کنم دوستان، احسنتون، مرا به اعجاب واداشت زده شدن امر توسط زید. توسط زید معنای فاعلیت با کلمه مثلا توسط مناسبه دیگه، توسط جناب زید که این مورد استعمالش قلیل است، بعضی گفتن مختص به ضرورت شعری است. سیوطی ظاهرا قبول نمی کنه، البته شون میگه رده، بعضی ها رد کردن به آیه مبارکه که حالا حد دیگه مجال باشه، حوصله باشه و وقت باشه، من آیه بحث داره ام خواهم کرد. حالت بعدی اینه که اضافه بشود به ظرف، اضافه بشود به ظرف که در این صورت جایز است. در ما بعدش به عنوان فاعل و مفعول عمل بکنه، به عنوان فاعل و مفعول عمل بکنه. مثال بزنیم برای دوستان، خود دوستان میتونن مثال بزنن دیگه، درسته؟ میگیم اعجبنی، اعجبنی خصوصیت نداره ها، میگیم عجب تو مثلا من ضربه فرق نمیکنه، یا رأی تو ضربه. اعجبنی ضرب الیوم، تو بگید ضرب یوم، اعجبنی ضرب الیوم زیدون امرن، زیدون امرن، مرا به اعجاب واداشت زدن در امروز زید امر را، مرا به اعجاب واداشت زدن در امروز زید امر را. عبارت رو اینات بفرمان عزیزان. بله بله دیگه، ظرف مفهوم مفیده. نه دیگه، اضافه اینجا روشنه چون جار و مجرور حرف جر دیگه، حرف که مضاف الیه واقع نمیشه. بله همینطوره. و بعد از جرهی، بعد از جر دادن او، بعد از جر دادن او، حالا ما المصدره میخونیم مثلا تفسیر ضمیر میگیریم، درسته؟ خود همین جرهی هم تو بحث ماست دیگه، جر مصدره، حالا اضافه به فاعلش شده یا اضافه به مفعولش شده. مثلا میگیم اضافه به فاعل شده است که المصدر باشه، مفعولش حذف شده، یعنی جر دادن مصدر معمولش را، جر دادن مصدر معمولش را. الذي اضيف له، کدوم معمول؟ بله اون معمولی را که مصدر اضافه شده به اون معمول، جر بده مصدر معمولی رو که به اون معمول اضافه شده، با یعنی جرش از باب چیه؟ اضافه. کمل به نسب عمله، کمل به نسب عمله. همینجا من این نکته عرض کنم، دوستان دقت کنن، من خیلی از نکات رو داشتم روی عبارت دیگه. این که گفتیم مصدر مضاف پنج قسم داره، پنج حالت دارن، مربوط به مصدرشون دارن میگن مربوط به مصدر فعل متعدی یک مفعولی است، یعنی ایشون مباحث رو این مورد پیاده کردن. و الا اگر شما مصدر رو مصدر لازمی فرض بکنید، اقسام چی میشه؟ کمتر میشه دیگه، اقسام کمتر میشه، مثلا اضافه بشه به فاعلش یا اضافه بشه مثلا به ظرف، همین دو حالت رو داره دیگه، حالت دیگری که نمیشه برش تصور کرد در فرض اضافه. یا اگر فعل شما متعدی باشه دو مفعولی، یا اگر فعل شما متعدی باشد سه مفعولی، همه اینها جایز استعمال و مصدر میتونه همچنان که مفعول اول اضافه بشود به مفعول دوم، به مفعول سوم اضافه بشود. اقسام خیلی متعددتر میشه دیگه. خب اینها میطلبه که دوستان در مطالعه رو مثال ها پیاده بکنن، دقت بکنن. تذکرش لازم بود از طرف ما، توجه و کاربردش لازم هست از طرف دوستان. مشکلی هم نداره، این ساختار این ساختاریست که عرض کردیم. نگاه توجه بکنن که مثالهایی که ایشون پیاده کردن روی محضر شما عرض بکنم که یک مفعولی، فعل متعدی یک مفعولی، و الا دو مفعولی باشه مثلا میتونه به فاعل اضافه بشود، مفعول اول مفعول دوم منصوباً ذکر بشه یا مثلا حذف بشود. دیگه قرائن رو دوستان باید حالات رو دقت بکنن. چرا نمیتونن؟ داریم بعضی جاها حق با شماست که محضر شما عرض کنم جایز نیست، حالا طبق ضوابط دیگه اونجا هم اختلافه. دقت میکنین؟ حالا آخره هنوز نخوندیم، اون یکی دو صفحه قبل از باب الفاعل که میشه آخر نحو دوی شما، اونجا بحثش میاد. حتی دو مفعولی باب ظنه اونجا میاد، دو مفعولی غیر باب ظنه رو که قبلا اشاره کردیم بحثش گذشت. اینو از فرمان عزیزان کمل، این کمل به نسب عمله، کامل کن به وسیله نصب عمل مصدر را، البته ان اضیف الی فاعل و هو الاکثر، اگر اضافه به فاعل میشه که اکثر هم همینه. اعجبنی ضرب زید امرن، اعجبنی محضر شما عرض بکنم که ضرب زید امرن، این کمل فعل امر است اما فعل امر داله بر وجوب نیست، اینجا جوازی مراده، کمل کمله جوازی است. لذا خودش دو مورد میشه دیگه، خودش تقسیم میکنه دو موردش میکنه. بلذا جناب عثمانی در اینجا کنار کمل در عبارت جناب ابن مالک می نویسد که این عرضه کمل، این عرضه اگر خواستی کمل به نسبه، ولی اگر نخواستی میتونی کارو نکنی. این اضیف الی الفاعل و هو اکثر، اضافه که به فاعل شده تو که مشکل نداره، منصوب کمل به نسبه، مفعول ذکر بکنی به وسیله نصب کامل بکنی یا نکنی این جایزه، یعنی مفعول ذکر بکنی نکنی جایزه. و هو اکثر، خب کمل شد جوازی دیگه، یعنی بیاری نیاری جایزه، هر دو حالتش هم اکثر است. مانند چی؟ من او زیغنن حقوقن شینون، اشعار الان یادم اومد دوستان یادآوری نکردن، ابن داره عبارت بخونیم. من او زیغنن حقوقن شینون، من کردن مستغنی ثروتمند صاحب ثروت حقوق مردم را منقصه است، زشت است. شاهد در منع است که به فاعلش اضافه شده، حقوقا به عنوان مفعول ذکر شده، کامل شده است به وسیله این است اولش. او کمل به رفع، این باز کمل کمل جوازی است. او کمل به رفع این عمله، به وسیله رفع عملش رو کامل بکن، البته این اضیفه بله ال المفعول، اگر اضافه بشه مفعول به هو کثیر، به هو کثیر. ببینید بالا چی گفت؟ به هو اکثر قید نزن، لذا گفتیم در هر دو حالت چه مفعول ذکر بشه چه نشه اکثره. اینجا میگه به هو کثیر، البته ان لم یذکر الفاعل، اگر فاعل ذکر نشه، اگر فاعل ذکر نشه میشه مورد کثیر. ماننده لا یطعم الانسان من دعاء الخیر، هرگز خسته نمیشه انسان از دعا کردن خیر را، یعنی اینکه انسان دعا کند خیر را. دعا مصدری که به مفعولش اضافه شده، فاعلش هم که انسان باشه دیگه ذکر نشده. دوستان به ذهنشون نرسه، بعد از چشمه ها شاید نشانگر از این نکته هست، به ذهنشون نرسه که اینجا بگیم ضمیر، چرا میگیم فاعل محذوفه، بگیم فاعل ضمیر مستتر است، مصدر متحمل ضمیر نمیشه، والا مصدر نیست دیگه، مصدر درش ضمیر مستتر قرار نمیگیره. دقت میکنید؟ نه دیگه اصلا نمیشه، بله اون دیگه بشه میشه فعل، میشه فعل یا نائب از فعل، نیست مفعول مطلق. مصدر در عین مصدر بودن متحمل ضمیر نمیشه، یعنی ضمیر درش مستتر نمیشه، نه محذوف میگیریم با فاعل رو مثل مفعول. تو فعل این گونه نیست دیگه، تو فعل عمدتا اینجوریه که مفعول اگر نباشه محذوفه، اما فاعل اگر مثلا اسم ظاهر نباشه اون مثلا میره ضمیر قرار میگیره، حالا ضمیر بارز ضمیر مستتر، ولی تو مصدر فاعل هم محذوفه. بله
نه بود حذف شده
چیم؟ بلذا همونجا عرض کردیم از جمله مواردی که اگرم نگفتیم اینجا روشنه دیگه داریم بحث میکنیم، از جمله مواردی که آقایون استثناء میکنند مصدره. من این آدرس بحث امروز رو یادم میاد دو سه جا به دوستان دادم، میگفتم تو باب اعمال مصدر میاد، حالا کجا الان یادم نیست، ولی شاید یکی از جاهاش همینجا بوده. تو اون بحث مواردی رو آقایون استثناء میکنن از حذف فاعل، از جمله مواردش همینه دیگه. اینا رو با هم کنار هم قرار بدید، نیاز به گفتن ما هم نداره دیگه، دوستان باید اینها رو الان قطعا عادت کرده باشن، اینها باید در کنار هم قرار بدید، تهافت نفهمید. وقتی یک کسی به شما میگه علما رو اکرام کن، بعد میگه عالم فاسق رو اکرام نکن، نباید بهش خورده بگیری که چرا شما گفتی علما رو اکرام بکن، در عین اینکه علما فاسق هم عالمن. اینجا ذهنیت عرفی چی رو میفهمه؟ اینجا اونجایی که گفت علما مراد علما غیر فاسق است دیگه. اینها رو دوستان حتما باید خودشون رو عادت بدن در فهم عبارات و به دست آوردن نکات از عبارات. عبارات رو دقت کنن دوستان. و قلیل اون ان ذکر و قلیل است اگر فاعل ذکر بشه، مصدر اضافه بشه مفعول فاعل هم ذکر بشه، مانند بذل و مجهودن مقلون زینون، بذل و مجهودن مقلون زینون، بذل یعنی بخشیدن، مجهود به اون کسی میگن که وقع فی المشقه لعجل الفقر، یعنی فقیر، اون چیزی کسی که در مشقت میفته به خاطر فقر این فقیر دید. مقل کسی که مال کمی داره، زین یعنی زین دیگه، این حسن. بخشیدن فقیر را، یعنی بخشیدن به فقیر، فقیر مسئول دیگه، بخشیدن به فقیر توسط کی؟ توسط کسی که مال کمی دارد، مجهود است، مقل است. بخشیدن به مجهود به فقیر توسط کسی که مقل مال کمی داره، این نیکیه، یه حسنه. اینی که کسی مال کمی داره، در این که مال کمی داره به فقیر ببخشد، خب این کار نیکی انجام داده دیگه. شاهد در بدل است که مفعول اضافه شده، بعدش هم فاعل مقلن مرفوعن بله ذکر شده هست، این استعمالش قلیله، اندک هست. جناب سیوطی می فرماید و خصه بعضهم به شعر، بعضی از آقایان اختصاص دادن این مورد رو که چی؟ مصدر به مفعول اضافه بشود، فاعل مرفوعاً ذکر بشود، اینو گفتن اختصاص داره به شعر. اما برد به قوله تعالی، به واسطه قول خداوند تبارک و تعالی که طبیعتاً خب نثر دیگه، شعر نیست، این مطلب رد میشه که خداوند فرمود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب اولا قبل از اینکه وارد توضیح مثال بشیم، ایشون چه نیازی بود این آیه رو مطرح بکنن؟ مگر همین الان یه مثال برای ما ندادن از زبان عرب؟ این مثال از مخروجات جیبی نیست، دقت میکنید؟ این واقعا استعمال شده، احسن کن. بعضی از علما احتمال دادن که این عبارت مصرع دوم از یک بیت شعر باشه، که مصرع اولش هم مورد بالا، لذا دقت کنن دوستان، هم آهنگ مثلا مناسبی داره، هم از جهت ادبی شعر دوم عکس مورد اول، از جهت معنوی، از جهت معنوی عکس مورد اول، هر دو بحث مصدر مضاف، این حالات رو داره دیگه. گفتم من اذیقنن حقوقن شینون بذل و مجهودن مقلن زینون، گفتم این یک بیت از شعر است، لذا جناب سیوطی ولو ظاهرا قبول نداره یک بیت از شعر باشه. عرض به خدمت شما، ممکنه مثلا بگیم حالا تو ساختار عبارت اصلی باید انسان ببینه نحوه کتابت رو، تو این عبارت اینجا که نمیشه ازش استفاده بکنه انسان، ظاهر نوشته هایی که مقابل ما هست غیر شعریه، درست میکنید؟ ولی با اون شعرهای دیگه فرق میکنه، نه شماره شعر داریم نه اون مؤلفی که حالا فهمی که مؤلف داره، بعد اون ساختار نسخه اصلی رو هم انسان ببینه. الا ای حالن، چون احتمال شعر بودن میره، مثال میزند به غیر شعر. خب چه غیر شعری بهتر از آیه مبارکه؟ ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. شاهد در اینه. خب آیه مبارکه که ترجمهش برای دوستان روشنه دیگه، حج مصدر است، البیت مفعول مجرور است، من استطاع فرض بر اینه که چی باشه؟ فاعل باشد برای مصدر، برای حج که بعدش ذکر شده. حالا ترجمه این میشه برای خداوند بر مردم است، یعنی بر مردم واجبه دیگه، علای وجوبی است، بر مردم واجبه حج کردن خانه خداوند را توسط کی حج بکنه؟ توسط کسی که استطاعت داره به سوی آن خانه از جهت راه، یعنی میتونه این راه رو بپیماید، استطاعت مقدمات رو داره تا به خانه برسن. کسی که مستطیع و استطاعت راه رو دارد، محضر شما عرض بکنم که واجب است که حج بکنه. طبق این ترکیب و ترجمه‌ای که عرض کردیم، حج مصدر مضاف به مفعول، فاعل هم بعدش ذکر شده، پس اختصاص به شعر نداره. این مقدار حد عبارت تمامه دیگه، مشکل خاصی ما در این عبارت نداریم. لکن در این آیه مبارکه احتمالات ترکیبی متعدد دیگری هم داده هم. مثلا من خیلی گذران میگم، فقط دوستان باید اشارتن داشته باشن تو مطالعه دقت بکنن. مثلا من استطاع من بدل باشه به عنوان بدل بعض از الناس، بل الله علم ناس حج البیت، بر مردم است که خانه خدا رو حج بکنن، بر مردم است. البته مردم مراد چیه؟ علی من استطاع، علم ناس یعنی علی من استطاع. یه ترکیب. ترکیبات دیگه هم داریم دیگه، مثلا گفتن این من استطاع منش من اسم شرطه و مبتدا جوابش هم محذوفه، یعنی من استطاع الیه سبیلا فلیحج، پس باید حج بکنه. یا مثلا فعلیه ذالک، خبرش رو گفتن مثلا محذوفه به عنوان همون جمله جواب شرط. متعدد احتمالات دیگه هم داریم، کاری نداریم. که مهمترین احتمالات ترکیبی همین دو سه موردیست که اشاره کردم. چون احتمالات ترکیبی متعدده، این آیه نمیتونه ادعای جناب سویدی رو اثبات بکنه، ولذا شاید به خاطر همینشون میگه رده، همیشه خودش به عهده بله نمیگیره، میگه دیگران با این آیه رد کردن. اذا جاء الاحتمال، مثلا جاش همینجاست دیگه، اذا بزرگوارانی که گفتن این آیه رد کننده اون کسی است که میگه مختص به شعر، بنابر این که ما من رو فاعل بدانیم، این بیان مثلا بیان فنی نیست، داریم بعضی علما اینجوری فرمودن، بنابر این که من را فاعل بدانیم، میگیم چون احتمال فاعلیت در کنارش احتمال دیگر هست، یعنی نمیتونیم بگیم بنابر این که اذا جاء الاحتمال، بله مثلا چون مثال میخواد اثبات بکنه این قضیه رو، مثالی که میخواد مثبت باشه باید چی باشه؟ منحصر باشه، مثال مثبت باید منحصر باشه در همون احتمال ترکیبی، و الا نمیتونه اثبات بکنه. این یه نکته. نکته دیگر این که حتی ما گفتیم احتمال فاعلیت میره، احتمال غیر فاعلیت هم میره، لذا دچار مشکل هست. حتی احتمال فاعلیت نادرسته، ما من موصوله رو در این آیه نمیتونیم فاعل ترکیب بکنیم. نمیدونم دوستان دقت کردن یا نکردن، بگید فاعل ترکیب کنیم معنا چی میشه؟ لله علی الناس حج البیت، برای خدا بر مردم حج کردن خانه خدا. بر مردم یعنی چه؟ یعنی بر مردم واجبه دیگه، بر مردم این مطلب حکم شده است، لازم شده است که کی حج بکنه؟ منو میخوایم فاعل بگیریم دیگه، بر مردم واجب شده است حج البیت که کی حج بکنه؟ من استطاع مستطیع، بر مردم واجب شده که مستطیع حج بکنه. دوید معناش چی میشه؟ معناش این میشه اگر مستطیع حج نکند همه مردم خلاف مرتکب شده باشن، همه مردم خلاف مرتکب شده باشن. اگر من رو بدل بگیریم برای الناس، معناش این میشه که این که میگه بر مردم واجبه، یعنی بر کیا واجبه؟ بر من استطاعه واجبه، بر من استطاعه واجبه، خب این مشکلی نداریم از اینجا. اما اگر بگیم من استطاعه فاعل هجل بیته است، میدونی ترجمه چه میشه و تکرار میکنم، یعنی مردم برشون واجبه، مردم برشون چی واجبه؟ واجب است که مستطیع حج بکنه. بله. یعنی همه مردم باید محضر شما هر بکنن دنبال این باشن که اگر یه مستطیع شد حتما واجبش رو انجام بده، بله اگر او انجام نده یقیه من غیر مستطیع رو هم میگیرن، یقیه من غیر مستطیع رو هم میگیرن. مفاد معنوی آیه این میشه، در حالی که این مفاد مفاد صحیحی نیست، به خلاف این که مثلا بدل بگیریم، بدل میگیریم کاملا سبیده. لله علی الناس حج البیت من استطاع، یعنی دیگه حالا به جهات ادبی توجه نکنن، من فقط ترجمه رو میخوام بگم، یعنی لله علی من استطاع حج البیت، بر خدا، برای خدا، بر مستطیع، یعنی بر مستطیع واجبه که حج البیت بکنه، حج خانه خداوند به جا بیاره. این مشکلی نداره، اون کسی که برش واجب شد شد مستطیع، اون کسی که برش واجب شد الناس نشد. دقت میکنید؟ خب این جهت معنوی، از این جهت معنوی هم دوچار مشکل هستیم. محضر شما عرض بکنم که لذا مشکل دیگه. به همین خاطر بعضی از ادبا دقت داشتن، مثل جناب ابن هشام در شذور الذهب، دقت کنن عزیزان، مثل جناب ابن هشام در شذور الذهب، ایشون مثالی که برای رد این قائلین به اختصاص به شعر میاره این مثاله، دقت کنید، مثل مثال در منابع اهل تفنن است، از جمله صحیح بخاری، در غیر صحیح بخاری هم هست، ولی روایتی است که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده، حالا صحت و صحبش از جهت سند باید بررسی کرد، مقاله نداریم از اون جهت. روایت اینه که بنی الاسلام علی خمس، شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و صوم رمضان، بعد می فرماید و حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب این من استطاع فاعل حج دیگه، الناسی که نداریم، فاعل حج، حج اضافه شده مفعولش، فاعلم ذکر شده است دیگه، مشکلی از این جهت طبیعتا نداریم، یعنی ان یحج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب این آیه دارای بحثه، چون بعدن هم دوستان باز ممکنه بهش بر بخورن، از این جهات عرض کردیم که روشن بشه. تفهمون از اون بعید میدونم جهتی مونده باشه، بفرمایید.
ما همینی که معنی آیه که روش لنگاهی من استفاده حجر بلکه بس حلاف این که مثلا خدا اینطوری اومده نامل کرده، این حلافش ترکیب خاصی داشته، منظور
معلوم که فعالیت درست نیست دیگه، چون مسلمه اون حکم میکردش مستفاد میشود، قرینه خارجی داریم که مسلمه این گونه نیست، یقین خارجی حاکمه بر بعضی از
احتمال هایی که همچون آیه مثلا قرآن توی زکنه لطفاتی بشه اگر از ایشونن خدا خدا آیه رو
بیان دیگه. حالا این که جهت ادبی نیست سوال شما، دقت میکنید این جهت ارتباطی به مباحث ادبی نداره، ساختارهای گفتاری، ساختارهای محضر شما عرض بکنم مختلفی است، اطالیب مختلفی است، قرآن محکماتی داره، متشابهاتی داره، محضر شما عرض بکنم در طبیعتا شیوه بیان هم حالت عرف رعایت شده، یک ابداع جدیدی نیست، تو محاورات هم شما وقتی که سخن میگید گاهی بعضی از عباراتون محکم است، احتمال دیگری درش نمیره، گاهی ممکنه متشابه باشد، و برای این حالات و مفاهمات عقلایی انگیزه هایی هم نهفته دیگه، والا انسان اگر بخواد همه الفاظ و کلماتش رو به یقین، این هم صعب هم مشکل خارج از رویه عقلایی است، چون الان من دارم سخن میگم 95% حداقل از عبارات من ظهوره، نص نیست. شما اصول عقلایی رو دارید به صورت رگباری تو ذهنتون در کلام من هی جاری میکنید، تمام کلمات و جملات من بعدش مفهوماتی به دست میارید، بعد نه احتمال حذل میدید، شوخی میدید، احتمال اینا محاورات عقلایی است. بفهمید
ما
و شما می‌خواید سبب نامه‌ای فرمودید همین مردم رو ولی در خصوص این مورد می‌دانیم که این گونه نیست. من همینطور می‌دارم قرینه خارجی حاکمه، قرائن خارجی حاکمه. حالا اینا که بحث فقهی است ما رو وارد این نکنیم. محضر شما عرض میکنم که ارتباط بحث ادبی نداره. گفتیم این یک ترجمه ایست که این ترجمه یقیناً مراد نیست. حالا چرا یقیناً مراد نیست؟ آیا محضر شما عرض میکنم که خیلی از مواقع احتمالاتش حتی ظهوراتش، این که فقط احتماله چون احتمالات ترکیب دیگر هم داریم، احتمالاتش نه تنها حتی ظهوراتش ازش دست برداشته میشه به خاطر قرائن خارجی. ولذا حداقل ما که خیلی باید برامون روشن باشه، خیلی از مواقع روایات مفسرن و اهل تسنن خیلی از مواقع اینجا گیر میکنن. روایات مفسر است، گاهی عام قرآنی داریم خاصه، روایی تخصیص میزنه، عکسش هست. مواردی که ارتباط به مواقع ادبی نداره دیگه، اونو به عنوان یک اصل موضوعی طبیعتا شما میپذیرید. از چیه من استطاع الهینی الالبیت، من استطاع رابطه سله رو میخواید بگید، رابطه سله که استطاعت که مفرد هم اومده الهینی الالبیت تتمتون قد یلاف و الالبرافه توسعن. گاهی محضر شما عرض بکنم که مصدر اضافه میشود به ظرف توسعن. این توسعن دیگه من از خارج توضیح ندادم. توسعن معناش چیه؟ چرا مصدر جایز است که به ظرف اضافه بشه؟ محضر شما عرض بکنم که در حالی که در حالت طبیعی این حالت رو نداریم، مثلا در غیر ظرف، غیر فاعل و مفعول و غیر ظرف نداریم، ضابطه در فاعل و مفعول است. علتش اینه که میگن ظرف توسع داره. خب اینو در جای مختلف حتما دوستان شنیدن. وجه توسع اینه که هر فعلی و حدثی در عالم امکان برای تحققش، تحقق خارجیش محتاج به چیه؟ محتاج به ظرفه. به همین خاطر حالا چه ظرف زمان چه ظرف مکان، لذا میگن ظروف نسبت به عوامل خودشون بخوایم تعبیر بکنیم که روشن هم بشود محرمن. خب محرم کیه؟ جایی که نامحرمان میتونن داخل بشن، محرم میتونه دیگه. لذا ارتباطشون با عامل از جهت اینی که هر عاملی تحقق خارجیش محتاج است، لابد من هست، از ظرف حالت محرمی داره، حالت رفاقت داره، لذا توسعه ایجاد شده در استعمال ظرف. خیلی از جاها که ظرف استعمال چیزای دیگه استعمال میشه، ظرف میتونه استعمال بشه. لذا عاملهای ضعیف بسیاریشون در ماقبلشون که نمیتونن عمل بکنن، در ظرف ماقبل میتونن عمل بکنن. مثلا میتونه بر عامل ضعیف مقدم بشه، یا در چیزهایی که فاصلی نباید بینشون واقع بشود، خیلی از جاها ظرف فاصل میشود. اینجا هم خب مصدر به خیلی چیزها نمیتونه اضافه بشود، به ظرف اضافه میشود. لذا میگه توسعن فیعملو فی ما بعده الرفع و النسبه، عمل میکند در ما بعدش رفع را و نصب را. البته اگر متعدی یک مفعولی باشه دیگه، مانند حب یومن آقلون لحون سبن، حب یومن آقلون لحون سبن، دوست داشتن در روزی عاقل، یعنی توسط عاقل، این دوست داشتن توسط عاقل باشه، عاقل دیگه، دوست داشتن در روزی توسط عاقل لهو را، بازی و لهو را بچگی گردن. این سبند دقت کنید، اون فتحش فتحه اعرابی است یا نیست؟ حتی اعرابی نیست، با توجه دارن دوستان دیگه، مرفوعه، تقدیرن مرفوع است از باب قاضن. محضر شما عرض میکنم سبن سبیون بوده است که طبق قاعده 8 شده سبان، علف در ارتقاء ساکنین افتاده است شده چی؟ سبن. قاضن فرق نمی کنه، قاعده که یکی، حالا معنن و قاضن هر جفتش یکیه، کسره که قاعده یکیه، حالا خواهیم بگیم ضابطه یه اونیست که حرف آخرش حذف میشه، حالا معنن شباهتش نزدیکتره، حالا باب قاضن معروفه دیگه، حالا شما اون رو بگید. باب قاضن معناش نیست که الزاماً قاعده 8 جاری میشه، قواعد اعلال جاری میشود، حرف اخیر حذف میشه، لذا اعراب میشه اعراب تقدیری. محضر شما عرض میکنم یا همون مثلا بگید باب معنن، باب اصن، اصا میشه اصن مثلا، ما رو اینو مجموعا میگن باب قاضن دیگه. خب این هم از این مورد. دوستان صلواتی میفرستن، بچگی کردن بچه هم اشعار رو من ترجمه کنم برای دوستان نمانم، فکر میکردن باب ایمان مستر دیگه امروز تمام میشه. کفرن بعد رد الموت عنی و بعد عطاء کلمه اتر تا آ، همزه استفهام انکاری، کفرن مفعول مطلق، مثلا بگید مفعول مطلق نیابی، حالا بعضی گفتن مفعول مطلق تأکیدی، نسبشم مثلا به فعل محذوف، اینا رو دیگه دوستان کاملا مطلق شدن. الموت مفعول رد است، یعنی رد مصدر مضاف مفعول است، فاعلش محذوفه، یعنی بعد رد که الموت، رد کردن تو مرگ را. مراد از الموت اینجا همینه که قوم قارتگر میخوان شاعر رو بکشن. شاعر عمیر ابن شویم تغلبی است که به وسیله این شعر ظفر ابن حارث کلابی رو مدح میکنه، چون ابن حارث اون رو از دست قومی که اسیرش کرده بودن و مالش رو غارت کرده بودن قصد کشتن او رو هم داشتن نجات میده، بعد غنایمی که از قوم غارتگر به دست میاره ابن حارث در میگرده و صد شطور به این منجی میده دیگه. علا ایانه الموت مراد اینه که مرگ واقع شده، میگه بعد رد موت، میگه رد موت یعنی رد کردن همون مرگی که میخواستن اون قوم غارتگر بر این واقع بکنن، بکشنش. مراد از کاف در ردکه هم که گفتیم اصلش ردکه بوده همون جناب ابن حارثه، همچنین عطائکه. عطا اسم مصدر است که اضافه به فاعلش شده، مفعول اولش محذوف، مفعول دومش المعه ذکر شده. می‌بینید همینجا ساختار بحث اسم مصدر مضاف رو هم داریم دیگه. بعد عطاء کلمه عطا عرتا، یعنی بعد عطاء ایایه المعی، ایایه مفعول محذوفه، معه یعنی صد شطور مراده، رتا صفت المعه است و جمع راتع به معنای کسی که به حدی که قدرت داشته خورده است و نوشیده است. آیا کفران میکنن لطف و نعمت تو را بعد از رد کردن تو مرگ را از من، کشته شدن را از من، و بعد از بخشیدن تو به من صد شطوری را که چریده اند؟ شاهد مثال در عطا است که اسم مصدر و عمل کرده، به فاعلش اضافه شده، مفعول اولش محذوف است، مفعول دومش المعه، یعنی بعد عطائک ایای علمه. اولومو ان مصابکم رجلا احد السلام تهیتا ظلمو، این شعر از حارث ابن خالد مخزومی نقل شده و بعضی گفتن این که بعضی به عبدالله ابن عمر نسبت داده شده است مثلا درست نیست، حالا اینجاست که جای بحث نداره، جایگاه بحثش اینجا نیست. همزه حرف ندا، ظلوم که ظاهرن ظلیم هم داشته باشیم، محضر شما عرض بکنم که مسقر است ظلوم، نام مادر عمران، مادر عمران هست، همسر عبدالله ابن مطیع یا عبدالله مطیع که نامش در اول قصیده ذکر شده. بله، زلوم یا زلیم مسقر که میگیم یعنی مرخم مسقر، اصلش که زلیم بوده میشه زلیمه بوده که تایش به ترخیم حذف شده. مصاب مصدر نیمی به معنای اصابه، مصیبت زده کردن. عهد السلام، عهدا فعل ماضی است، فرستادم به سوی شما سلام را به عنوان هدیه. تحیه باز مفعول مطلق است، از باب قعدت و جلوسن. ظلم هم خبره. اینه ترجمه رو دقت کنن، ای ظلم، همانا مصیبت زده کردن و دردناک گردانیدن شما مردی را که به سوی شما هدیه فرستاده است سلام را سلام کردنی ظلم است در حق او. خب چاه در مصاب است که مصدر میمیز عمل کرده، کاف رو که مجروره به عنوان فاعل قرار داده است و رجلن به عنوان مسئولش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اصلش که زلیم بوده مسقر زلیمه است، مسقر مرخن. خود همین هم محضر شما عرض بکنن، ظلوم بعضی میگن ظلوم نه بوده، دقت میکنید؟ یعنی مسقر مرخن در این ناحیه میتونیم تعبیر بکنیم.